بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. الفصل الخامس، هل المعلوم اجمالا کالمعلوم تفصیلا. علم بر دو قسم است، علم تفصیلی و علم اجمالی. علم تفصیلی اون وقتی است که عنایت بفرمان عزیزان، اون وقتی است که متعلق علم، یعنی اون همون معلوم، متعلق علم معین باشد. مثل این که می دانم مثلا آب در این ظرف معین نجس شده است، یا به تعبیر دقیق تر متنجس شده است. علم دارم به این که نماز ظهر واجب است، علم دارم به این که نماز صبح دو رکعت است. اینها علم تفصیلی هستند. در مقابل علم اجمالی است، اون وقتی است که متعلق علم مردد است، مثل این که علم دارم به وجود نجاست در یکی از دو ظرف به صورت غیر معین. می دانند که سلام علیکم، یکی از دو ظرف شماره یک و شماره دو نجسه، اما نمی دانم کدام یک. در حقیقت علم اجمالی به تعبیر بزرگانی علم است به همراه شک. علم مقرون به شک را علم اجمالی میگن. میدانم یکی از دو ظرف نجسه، این علمه. نمیدانم کدام یک، این میشه چی؟ شک. و سلام علیکم، به تعبیر مرحوم شهید صدر، بهترین صیغه برای شناخت علم اجمالی اما است. الماء النجس، مثلا این گونه تعبیر بکنیم، الماء النجس موجود اما فی هذا الاناء و اما فی ذاک. علم اجمالی با اما بیان میشه. بحث در علم تفصیلی گذشت. آنچه گفتیم پیرامون چی بود؟ علم تفصیلی بود. حجیت دارد، حجیتش هم ذاتی است، یعنی این علم از هر شخصی به هر منشأی ایجاد بشود، برای قاطع حجیتش ذاتیه، قابلیت جعل سلبا و ایجابا ندارد. لیکن علم اجمالی چگونه؟ در این که علم اجمالی چگونه است اختلاف شده، و مؤلف محترم بحث ما می‌فرمایند که ما در دو مقام علم اجمالی رو بحث میکنیم. یکی منجزیت علم اجمالی، آیا همچنان که علم تفصیلی منجزه و قطع در اونجا منجزه، علم اجمالی هم ایجاد تمجیز میکنه یا نه؟ و بحث دوم که معمولا از توابع این بحث عمده آقایون مطرح میفرمایند، کفایت امتثال اجمالی است. کفایت امتثال اجمالی که در سیل بحث خودش مراد از این عنوان رو توضیح خواهیم داد. اما منجزیت علم اجمالی، عده قائلن که علم اجمالی حکم جهل رو داره، هیچ اثری ندارد و لذا مخالفت قطعیه در اطراف علم اجمالی بفرمایید بله ممکنه. بذارید من یک توضیح بدم تو پرانتز. اولا تعبیر کردیم اطراف علم اجمالی، طبیعتا روشنه برای دوستان، ولی مراد چی از این تعبیر؟ بله، اون اطرافی که محل شک است که معلوم عالم در کدام یک از این اطرافه. خیلی روشنه، مثلا دو ظرف ما علم داریم، یکی از این دو ظرف نجسه، شک داریم کدام یک. این دو ظرف میشن اطراف علم اجمالی ما. سه ظرف باشه میشه اطراف علم اجمالی، سه فرد داره، گاهی چهار فرد داره، گاهی پنج فرد داره، گاهی میرسه میگن دیگه غیر محصوره، قابل شمارش نیست، که باز احکام خاصه به خودش رو داره. تعبیر دیگری کردیم مخالفت قطعیه، یا تو پرانتز ها دقت کنن دوستان، مخالفت قطعیه. مخالفت قطعیه در مقابل چیه؟ بله، در مقابل چیه؟
ما سه تا عنوان داریم، اینا رو باید توجه بکنیم که ما این تحلیل میکنیم که مشکل بر نکنم، باید یک مفهوم اجمالی از علم اجمالی برایش ایجاد میشه بعد بخواد بگیم. مخالفت قطعیه، موافقت قطعیه، بفرمایید موافقت احتمالی. در مورد موافقت احتمالی همان مخالفت احتمالی، احسنت. این دو تا دونی یک فکن دیگه. این
تو همین مثالی که عرض کردم تطبیق میدن، دوستان هم فکر کنم خودشون هم میرسن. ما اگر یقین کردیم که یکی از این دو ظرف آب نجس میشه، اما نمیدانیم کدام یک، نمیدانیم کدام یک، مخالفت قطعیه به چیه؟ بله؟ مخالفت قطعیه به اینه که بله؟ هر دو را انجام بدی، هر دو را بخوری، هر دو را که بخوری مخالفت قطعیه کردی، چون خوردن نجس حرامه، قطعا تو حرام را شدی مرتکب شدی، مخالفت قطعیه کردی با حکم مولا. موافقت قطعیه به چیه؟ به ترک هر دو، هیچ کدوم را نخوری، هیچ کدوم را نخوری. موافقت احتمالی یا عبارت دیگرش مخالفت احتمالیه به چیه؟ یکی رو بخوری، یکی رو ترک کنی، یکی رو بریزی رو زمین، یکی رو بخوری، احتمال داریم خوری چی باشه؟ بله؟ همان نجس باشه، حتی احتمال هم داره همان نجس نباشه، احتمال دارد موافقت کرده باشی، احتمال هم دارد مخالفت کرده باشی. پس این تعابیر رو دوستان در ضمن این مثال اجمالا براشون روشنه تا تعبیرهای هم که ما عرض میکنیم روشن بشه. ببینید بعضی قائلن علم اجمالی حکم جهل داره، لا اثر له، هیچ اثر نداره، ولذا میگن مخالفت قطعیه در اطراف علم اجمالی جایزه، ممکنه. مثلا هر دو آبی را که یقین داریم یکی از این دوتاش نجسه، اما نمیدانیم کدام یک، میتوانیم هر دو را بخوریم، که این به یک بیانی محضر شما عرض بکنم در بحث براءت هم اشاره میشه. خلاصتا میدونید بیان این آقایون چیه؟ در بحث براءت برای شما مطرح خواهد شد که شبهه بدویه مجرای اجراء اصل براءت. شبهه بدویه یعنی چه؟ بله؟ شبهه بدویه در اصطلاح در مقابل همین علم اجمالی است. در مقابل همین علم اجمالی است. و به یک عبارت دیگر شک در اصل تکلیف. اگر شک کنی در اصل تکلیف، نمیدانی آیا دعا اندر رؤیت الهلال واجب است یا نه. من یادم میاد اوائل سال مجاری اصول رو اجمالا برای دوستان چه کردیم؟ عرض کردیم مجرای اصل براءت کجا بود؟ در جایی که شما در اصل تکلیف شک دارید، نه در مکلفون به. مثلا در ظهر جمعه در اصل تکلیف ما شک نداریم، یقین داریم یک نماز باید بخونیم، اما در مکلفون به شک داریم که آیا نمازی که باید بخونیم نماز جمعه است یا نماز ظهر. نماز جمعه است یا نماز ظهر، اون به یک معنا میشه همین علم اجمالی، از مجاری اصالت الاحتیاط میشه. اگر ما در اصل تکلیف شک کردیم، شبهه بدویه. اینجا میگن مجرای براءته، براءت جاری کن به خاطر قاعده عقلی قبح اقامه بلا بیان، تو مکلف نیستی. این آقایان میگن، این کی میگن؟ این آقایان میگن دو ظرف آبی که ما یقین داریم یکی از این دو نجسه، هر دو موضوع مستقلی هستند، هر کدام موضوع مستقلی برای حکم اونا هستن. میریم سراغ ظرف شماره یک. من از دوستان میپرسم آیا نسبت به آب درون ظرف شماره یک ما یقین داریم به نجاست؟ بله؟ نه. آیا شک داریم به نجاست یا نه؟ بله. شک ما هم شک چیه؟ بدویست. یعنی در اصل تکلیف شک داریم در اینجا دیگه، چون در این ظرف آب ما شک داریم، مجرای اصل براءت. اصل براءت جاری میکنیم که مجوز شرب ماء میشه در اینجا، در نتیجه آب رو میخوریم. بعد میریم سراغ ظرف شماره دو. نسبت به ظرف شماره دو چی؟ بله، باز در اصل تکلیف شک داریم، در اصل نجاست شک داریم، اونجا هم براءت جاری میکنیم. چه کار میکنیم؟ بله، میخوریم. بیان آقایان در اینجا محضر شما عرض میکنم که این هست. لذا مرحوم آقای خوی میفرمند بیان اینها اینه که ان القبیح هو عصیان المولا ولا يتحقق العصیان الا مع العلم بالمخالفه حين العمل. یعنی همون آبی که داری میخوری باید بدونی داری عصیان میکنی. و شما آبی که داری میخوری علم به عصیان داری یا نداری؟ نداری. بل مقام ليس كذلك اذ لا علم له بالمخالفه حين ارتكاب كل واحد من الاطراف. یعنی هر کدوم از دو طرف رو ما مستقل میدیم سراغش، علمی نداریم. لاحتمال ان یکون التکلیف طرف الاخر، ممکنه اونی که دیگه نجس باشه. درسته؟ بیان اینها اینه. من کارو در عبارت نیست که اجمالی از بیان اینها رو لازم بود عرض بکنم. در مقابل مؤلف محترم این گونه میفرمایند و مشکور اصل بیانشون همینه. البته ایشون به ذهن ما میرسه یک مقدار باید ساختار بحثی تغییراتی میکرد، که حالا آخر بحثانشون یه اشاره هم دارن، من اونجا به تفصیل در یک حدی اونجا اشاره خواهم کرد. ایشون میفرمان علم اجمالی به اون دلیل که علم قطعه و به اندازه خودش به تعبیر ما کاشفیت تام داره از واقع، از که نسبت به یک امر مردد، اما چون علم است به حد و اندازه خودش کاشفیت تام از واقع داره، ولذا منجز واقع. شما وقتی که یقین دارید به این که یکی از دو ظرف نجسه، یا یقین دارید به یکی از این دو امر که تکلیف شماست از قبل مولا، یعنی یقین دارید به این که کلفتی از جانب مولا به شما رسیده است، مولا راضیه به ترکش نیست، ترک این تکلیف، و حق طاعت و مولویت مولا باعث تنجس تکلیف میشه. معنای تنجیز تکلیف هم ایشون در اینجا میفرمان چیه؟ که میگیم این علم اجمالی باعث تنجس تکلیف میشه. معنای تنجیز تکلیف چیه؟ معنای تنجس تکلیف اینه که واجب است شخصی که این تکلیف به عهدش آمده است و منجس شده از عهده تکلیف عقلا خارج بشه. یعنی عقل حکم بکند که تو از طرف مولا دیگه عهده تکلیف بر عهده تو بله نیست، رفع شده است، تکلیف مرفوع شده است. تکلیفی که قطع به اون تعلق گرفته باید به گونه عمل بشود که عقل مکلف را از عهده تکلیف خارج بدانه. لذا اگر شخص وجدانن علم پیدا کرد، یقین پیدا کرد، قطع پیدا کرد به وجوب احد الفعلین، یقین کرد یا این واجبه یا اون واجبه، یقین کرد یا این واجب است یا اون واجبه، خب لازمه که در اینجا چه کار کنه به بیان این بزرگوار؟ بله هر دو رو انجام بده تا موافقت قطعی حاصل بشه. انجام یکی و ترک دیگری هم ایشون فرمان کافی نیست، چون تکلیف با علم منجز میشه و تنجز رو ایشون به چه معنا گرفت؟ به این معنا که واجب است از عهده تکلیف خارج بشی. کی از عهده تکلیف خارج میشوی؟ بله زمانی که یقین بکنی به خروج. کی یقین میکنی به خروج؟ موافقت قطعیه بکنی، هر دو را انجام بده. اگر یقین به حرمت است هر دو را ترک بکن، اگر یقین به انجام است و وجوب است وجوب اجمالی هر دو را انجام بدهی. ولی در حرمت هم همین بحث پیش میاد، هر دو باید ترک بشود و موافقت احتمالیشون میفرمان کفایت نمی کنه. ولذا علم اجمالی مانند چیه؟ مانند علم تفصیلی است در لزوم موافقت قطعیه و عدم کفایت موافقت احتمالیه، که شون میگن در بحث احتیاط و اصالت احتیاط ما مفصل بحث میکنیم، لذا نیازی مثلا نمیبینن که بیشتر از این در اینجا مؤثر بشن. عبارت رو عنایت بفرمایید عزیزان. این مکس میکنه یا نمیکنه؟ آیه نمیکنه. خب اگر ما تنجز تکلیف رو که ایشون این بیان رو دارن، اگر تنجز تکلیف رو به معنای لزوم خروج عهده مکلف از تکلیف بگیریم، یعنی شما وقتی که علم پیدا کردی معناش اینه که معلومت به عنوان کلفتی از جانب شما بر شما چی شده؟ منجز شده. و تنجز یعنی چه؟ یعنی باید از عهده این تکلیف خارج بشی. تعبیری میکنیم ایشون در بحث احتیاط که محضر شما عرض میکنم که شغل ذمه یقینی چی میخواد؟ براءت یقینی میخواد. اگر ذمه یقینا مشغول شده است باید چی بشه؟ یقینا هم بری بشه. این عبارت اخرای همون بیانه، عهده شما از تکلیف باید یقینا خارج بشه، مسلما بدانی اونچه که مولا میخواهد انجام داده ای. خب اگر این رو ما معنای تنجز گرفتیم و شما مثلا یقین داری یا این فعل واجب است یا آن فعل واجب است، یا این فعل واجب است یا آن فعل واجب است، کی از عهده تکلیف خارج میشی؟ هر دو رو انجام بدی. پس انجام هر دو به اندازه تکلیف و کلفتی که به عهده شما آمده، چون تکلیف و کلفتی که به عهده شما آمده است طبق فرض و بیانی که عرض کردیم چیه؟ شما مکلف به چه هستید؟ ببین که از عهده، نه مکلف به انجام نیستید، مکلف به چه هستید؟ به خروج از عهده تکلیف. خروج از عهده تکلیف لازمش چیه؟ انجام هر دوه، ولی اون که میدانید عهده ما واجب نیست اما باید از عهده تکلیف خارج بشید. آشکاره هم که میخوان در اینجا بنایی داشته باشن. ما فرض رو منو بچه گرفتیم آیا منتظریم که قطع این بیان که عرض کردم بیان علمی است، قطع حجیتش ذاتی است و ایشون میفرمان علم اجمالی هم اول عرض کردیم علم اجمالی هم علم است، یقین است، قطع است. یعنی شما قطع داری به این که مولا در اینجا واجبی از شما میخواد، نهایت چیه که واجب مردد شده بین شخص مورد شماره یک و مورد شماره دو، یقین داری؟ یعنی برای شما ساحت واقع نمایانه، یقین داری به کلفت که از جان مولا برای شما آمده، ولذا این یقین شما منجز میکنه تکلیف رو. اگر بخوام بحث بنا اوغلا رو مطرح بکنم، ممکنه بنا اوغلا در قطع هم بیاد، چون حجیت ذاتی خود مولا نمیتونه در خود تصرف کنه. بنا اوغلا چه کار هست اینجا؟ یاد میفرمایید خود مولا نمیتونه در خود تصرف بکنه. هر کنیم قابلیت جعل از جانب مولا سلبا و ایجابا نداره، بلکه در اینجا حتی مولا طبق این بیان حتی مولا نمیتواند بگوید تو رخصت داری، چون شما یقین داری، یقین داری به این امر. دقیق بفرمین، حالا عبارت رو بخونم. الفصل الخامس، هل المعلوم اجمالا کالمعلوم تفصیلا؟ آیا اون چیزی که معلوم اجمالی است مثل معلوم تفصیلی است؟ علم اجمالی مثل علم تفصیلی است؟ حتی از تعریف کردم علم اجمالی به اعتبار متعلقش میگیم اجمالی، ولی خود علم که معنا نداره اجمال باشه، که خود علم همیشه علم تفسیره، نوره، العلم نور. به اعتبار متعلقش العلم الاجمالی، یعنی العلم الاجمالی متعلقه، یعنی وقت به حال متعلقشه، متعلقش مجمله، ولی خود علم که روشنه، که برای تو تعبیرشون تعبیر خوبیه. هل المعلوم اجمالا کالمعلوم تفصیلا؟ معلومه که اجمال درش راه پیدا میکنه، تفصیل درش راه پیدا میکنه. العلم ينقسم الى تفصيلي كالعلم بوجود نجاسه. سلامات بفرستن دوستان. تفصيلي كالعلم بوجود نجاسه في الاناءين، فل اناء معین، در این ظرف معین علم داری به اینکه نجاست وجود داره، با چشم دیدی که یک قطره خون افتاد داخلش. و اجمالی کل علم وجود نجاست احد اناءین لا بعینه، یک قطره خون از دستت چکید، صدای آب رو هم شنیدی که این قطره خون افتاد توی این آب، اما تا اومدی بیای نگاه بکنی دفعه ناپدید شد، نفهمیدی توی این ظرف افتاد یا تو اون ظرف. خب یکی از این دو تا قطعا نجاست، اما نمیدونی کدامیه. فعلا انهم اختلفوا ان العلم الاجمالي هل هو كالعلم التفصيلي بالتكليف اولى، اختلاف کردن که علم اجمالی آیا مانند علم تفصیلی به تکلیف است یا نه. فالبحث يقع في منجزيه العلم الاجمالي وكفايه الامتثال الاجمالي. ما دو تا بحث داریم، اینکه منجزیت علم اجمالی که الان عبارتش رو میخوانیم و اینکه کفایت امتثال اجمالی که بحثش خواهد اومد انشاءالله. اما منجزیت العلم الاجمالی فالحق ان العلم الاجمالی به وجود تکلیف الذی لا یرضی المولا به ترکه منجز للواقع. حق اینه که علم اجمالی به وجود تکلیفی که مولا راضی به ترکش نیست منجز واقع. شما یقین داری تکلیفی را که مولا ترکش رو نمیخواد، یعنی واجبه دیگه، واجبی که رخصت نداره دیگه. و معنی تنجیز چیه؟ منجز واقع. معنای تنجیز چیه؟ معنای تنجیز هو وجوب الخروج عن اهلت تکلیف عقلا. معنای این که میگه منجز واقع است یعنی واجب است اون کسی که تکلیف به عهدش آمده از عهده تکلیف خارج بشه، عقلا خارج بشه، یعنی عقل بگه آقا دیگه تو تکلیفی نداری. فلو علم وجدانا به وجود احد الفعلین او حرمت احد همان، اگر وجدانا علم پیدا بکنه به واجب بودن یکی از دو فعل یا حرمت یکی از دو فعل، یجب علیه الاتیان به ما فل اول، در موردی که وجوبه، محضر شما عرض بکنم که احد ما رو علم دارد، مثلا میدونه یا جمعه واجبه یا ظهر واجبه، اینجا باید هر دو رو بخونه. یه پرانتز بگم دوستان تو مطالعه فکر کنن، البته این که میگیم هر دو رو بخونه در صورتی است که بله طرف مقابل حرام نباشه، یعنی شبهه بین وجوب و غیر حرمت باشه، که اصلا میگن شبهه وجوبیه باشه، یعنی این دوتا فعل یکیش واجبه دیگری هم قطعا حرام نیست، دیگری هم حرام نیست، ممکنه مستحب باشه، ممکنه محضر شما بکنم مباح باشد. در اینجا برای اینکه تکلیف رو انجام بدیم باید هر دو رو انجام بدیم و ترکه ما فسانی. ولا تکفی الموافقت الاحتمالیه، موافقت احتمالیه کفایت نمی کنه به فعل واحد او ترک واحد من هم، موافقت احتمالیه یعنی چه؟ یکی رو انجام بده یکی رو ترک بکنه. و به هادا بهر ان العلم الاجمالی کل علم التفصیلی فی لزوم الموافقت القطعیه، و با این بیان روشن میشه که علم اجمالی مثل علم تفصیلی در لزوم موافقت قطعیه و عدم کفایت موافقت احتمالیه و حرمت المخالفت القطعیه، یعنی در لزوم موافقت قطعیه و در لزوم حرمت مخالفت قطعیه مثل علم تفصیلی کما سیأتی فی اصالت الاحتیاط. من در نظرم بود اینجا یه نکته رو عرض کنم محضر دوستان، اول ساعت هم اشاره کردم اینو گذاشتم آخر بحث که طبیعتاً به عمری باشه به جلسه آینده کشیده می شود، لذا دوستان حتما مطالعه دقیق بکنن اینجا رو. ببینید ما سه تا حرف داریم، یه اشارهی باید بکنم یه دورنمایی برای دوستان روشن بشه که مثلا روش فکر بکنن که آیا علم اجمالی مثل جهله؟ گفتیم بعضی این حرف رو زدن، بعضی این حرف را زدن، اگر مثل جهل باشد جواز چی میاد؟ مخالفت قطعیه. یا علم اجمالی مثل جهل نیست، تنجز داره، البته تنجزش به حد خودشه. ببینید اون چیزی که ما در این ساختار از بحث از متفرعات بحث قطع داریم بحث میکنیم باید در راستای چی باشه؟ بله در راستای حجیت قطع باشه. بحثی که این بزرگوار در اینجا مطرح فرمودن بحث لزوم موافقت قطعیه بود، لزوم موافقت قطعیه بود. آیا حجیت قطع، اون هم حجیت ذاتی قطع، در علم اجمالی بر لزوم موافقت قطعیه دلالت دارد یا ندارد؟ حجیت ذاتی قطع بر لزوم موافقت قطعیه دلالت داره یا نداره؟ یا نه لزوم موافقت احتمالیه رو دلالت میکنه، لزوم موافقت احتمالیه رو دلالت میکنه. ببین اینو من تذکر بدم ها، ما از جهت نظری نمیخوایم بحث بکنیم ها، با عبارت کتاب که بگیم این نظر درست و نظر درست نیست، برعکس از جهت ساختاری میخوایم بحث بکنیم، چون ایشون یک حرفی دارن در آخر این بحث، تفاوت میان بحث علم اجمالی در اینجا و بحث احتیاط که شباهت‌های زیادی به بحث علم اجمالی در اینجا داره رو چون یه نکته اونجا مطرح می‌فرمایند، اونجا ما عرض خواهیم کرد که این تفاوت باید به یک بیان دیگر مطرح بشه. نکته ای که الان بهش اشاره کردیم در فهم اون معنا اثر داره، لذا با همین نکاتی که عرض کردیم مطالعه بفرمایید، اصل بحث مطالعه بفرمایید، انشاءالله در اونجا مجالی بود معطل خواهیم شد. و اما کفایت الامتثال الاجمالی صلواتی بفرستم از متفرعات بحث علم اجمالی بحث کفایت امتثال اجمالی است. آیا امتثال اجمالی کافی است؟ با فرض تمکن از امتثال تفصیلی، ایشون اصلا وارد فرض عدم تمکن نمیشن، چون حالا ما در فرض تمکن که خواهیم گفت کافی است به بیانی که مثلا گوار دارن دیگه، اگر تمکن نداشته باشیم خیلی روشن، لذا فرض عدم تمکن نمی کنیم. ما امتثال تفصیلی برامون ممکنه، در فرضی که ممکن است امتثال تفصیلی، آیا امتثال اجمالی کافیه؟ این مثال بزنم روشن بشه. الان میخواید نماز بخونید، قبله رو بلد نیستید، تو بیابونید، یه جایی هستید، بالاخره حالا تو بیابون که میگم مثلا تو جاده اید، میتونید آقا از این مغازه‌دار یا از کسی بالاخره اون مال اون محل است بپرسید که قبله کدام طرفه، اطمینان هم ایجاد بشه براتون که اطمینان هم حجته. یک نماز به طرف قبله بخونید تمام. آیا در اینجا که متمکن از امتثال تفصیلی هستید میتونید نپرسید؟ یعنی بند خدا کنارتون هم وارسته دوهدش نپرسید، شروع کنید به هر چهار طرف نماز بخونید، حالا به هر چند طرفی که اطراف احتمالتون هست، دو طرف، چهار طرف، بیشتر، کمتر، نماز بخونید. چهار نماز بخونید که بالاخره یکیش طرف چی بوده؟ قبله شده، قبله بودن، امتثال شده است، اما اجمالا یقین دارید نمازتون بخوندید اما اجمالا امتثال کرده اید. آیا این صحیحه یا صحیح نیست؟ بله؟ میدونید شبهش هم کجاست؟ من یه اشاره کلی به شبهه بکنم، ممکنه بگم خب نماز خوندی و خودش خواست چهار تا خوند. این ممکنه در ذهن بعضی هم مشکلات رو به وجود بیاره، مثلا بعضی ممکنه قصد وجه را و قصد تمیز را لازم بدونن. حالا این نمازی که من دارم میخونم این نماز متعلق امر مولا، این قصد اگر امکان داشته باشه ممکنه کسی بگوید این قصد تمیز لازمه. آیا تکرر در عبادت بدون دلیل باعث لعب به تکلیف مولا نیست؟ من یه بار این ور نماز بخونم، یه بار اون طرف، یه بار این ور، یه بار این ور، این آیا لحو و لعب به عمل مولا و تکلیفی که مولا کرده نیست؟ بعضی این بیان رو دارم قبول نمی کنم. ولذا بحث پیش آمده که آیا امتثال اجمالی در فرض تمکن از امتثال تفصیلی صحیحه یا صحیح نیست. ایشان می فرماین در مقام صوری وجود داره که سه صورت ایشون میگن، در حقیقت اگر ما فرض عدم تمکن رو هم بخوایم بکنیم در حقیقت تا 8 صورت ممکنه پیش بیاد، ولی سه صورت اصلی رو ایشون مطرح کردن. از این سه صورت احکام دیگه هم روشنه. صورت اول در توسلیات چه واجباتی بود؟ پس قربت لازم نداشت، کیفم اتفق معمورم به محقق میشد، هر گونه که حاصل میشد دیگه، مهم تحقق خارجیش بود، قصد مقوم تحققش تحقق امر مولا نبود دیگه. این دست که نجس میشه شما اصلا حواست نیست همطور بخوره به یک آبی، نه نیت قربت بکنی نه تو توجه داشته باشی، خود به خود پاک میشه دیگه. مثال بزنیم برای دوستان، مثلا دو تا میت رو برخورد میکنید، یقین میکنید که دفن یکی از این دو تا واجبه، دفن دیگری حرام نیست، جایز، اما واجب هم نیست. مثلا یقین دارید که یکیشون مسلمانه یکیشون کافره، فرض اینه که دفن مسلمان واجب است، دفن کافر واجب نیست. در اینجا فرض بر اینه که میتوانید تحقیق هم بکنید بفهمید کدام مسلمان است، روی زمین مانده، اعمالش رو انجام بدید، دفنش کنید. آیا اگر تحقیق نکنید، نپرسید، هر دو رو دفن بکنید، به تکلیفتون عمل کرده اید و به تکلیفتون عمل نکرده؟ این واجب واجب توسلی هم هست، قصد قربت نمیخواد، مهم دفن این میته. یا مثلا مثال دیگر، شخص مردده که انشاء صیغه عقد زوجیت آیا به لفظ نکاح لازم است انکحتو بگوید یا به لفظ زواج لازم است زوجتو بگوید؟ اگر بپرسم میفهمه، مثلا یک تلفن میزنه میپرسه آیا میتونه به هر دو لفظ عقد را جاری بکنه و عقد محقق بشه؟ جایزه یا جایز نیست؟ در این مورد اولشون فقط همین مثال ها رو میزنن رد میشن، هیچی نمیفرمن. علتش هم اینه که روشنه، چون بحثایی که تو موارد بعدی میکنن ایشون روشن است که چنین امتثالی رو ایشون در توسلی ها بله جایز میدونه. مهم اینه که فعل محقق باشه، حالا در کنار دیگر یک فعل غیر محرم، فرضاً بگم فعل دیگر حرام نبوده که، یک فعل غیر محرمی در کنارش محقق شده، قصد قربت هم که لازم نبوده که بعد متلطفه بر قصد قربت بگیم خب این فعل معلوم نبوده که اون واجب بوده. وقتی که شما دارین این کافر رو دفن می‌کنی، نمی‌دونی که دفن این کافر به خصوص این شخص، این شخص رو داری دفن میکنی، نمیدونم دفن این شخص به خصوصه متعلق امر مولا است یا نیست که بخوای قصد امر بکنی، بخوای قصد قربت بکنی. مثلا این مشکلات بخواد پیش بیاد، نه دیگه واجب توسلی است، کیف متفق حاصله، روشن است که امتثال اجمالی در اینجا کفایت میکنه. اما صورت دوم تعبدیات، صورت سوم هم تعبدیات، لیکن صورت دوم در تعبدیات است، در صورتی که امتثال اجمالی مستلزم تکرار بله نباشه. این تقسیم رو تو خود توسلیات هم داشتیم که گفتم 8 صورت میشه، به همین اعتبار گفتم، اما این تقسیم دیگه اونجا اثری نداره، اثر حکمی نداره. یا نه در تعبدیات به فرض این که امتثال اجمالی لازمش چی باشه؟ تکرار عمل باشه. در صورت ثانی تعبدیاتی که امتثال اجمالی تکرار عمل درشون لازم نمیاد، مثالش اینه، میدانید غسلی بر شما واجبه، نمیدانید این غسل غسل مس میت است یا مثلا غسل جنابت. فرض اینه که راه تحصیل علم هم دارید یا راه تمکن از تحصیل ظن و حجت دارید، یا میتونید علم پیدا بکنید، تحقیق بکنید، یا میتوانید از راه ظن معتبر حجت پیدا بکنید. بالاخره کدام قصد بر شما واجبه؟ آیا میتوانید یک قصد انجام بدید؟ خوب دقت کنم میتونید اینجا رو دیدم باز بعضی از بزرگواران مناسب ترجمه نکردن. ما اینجا الان باید چی بگیم؟ یک غسل انجام بدیم چی نیت کنیم؟ ما فی الذمه نیت کنیم؟ بعضی اینجوری گفتن، ببینید غسل را انجام بدهیم و در این غسل هر دو را نیت کنیم. بگیم آقا این غسل، غسل مس میت و غسل جنابت باشه، هر دو را نیت بکنیم، اما با یک قرد. این انجام هر دو اینجوری میشه دیگه. بله اگر بگیم ما فی الذمه، بعد بگیم این بر میگرده به اینکه چنین قصدی، قصد اجمالی به این حالت درست یا نه. دقت میکنید؟ اصلا بحثی که آقایون میکنن در تداخل همینجا مطرح میشه دیگه. برای اینجا میگن جایز است و تکرار لازم نمیاد چون تداخل جایزه در اینجا. ما به روایت میگیم تداخل غسلات جایزه. خب اگر نیت مافذ نمی بکنیم دیگه قسم تداخل وجود نداره دیگه. تعدد واجبه نیست که بگیم تداخل بکنن. دقت میکنم عزیزان؟ هر دو قسم را نیت کنیم تا اجمالا امتثال تکلیف کرده باشیم. یعنی اگر قسم جنابت باشه خب ما قسم جنابت انجام دادیم. اگر غسل مسجد میت باشد، غسل مسجد میت را هم هر دو غسل رو ما انجام دادیم، هر دو غسل را انجام دادیم. حالا آن نیت ما فی الذمه میتونیم بکنیم یا نمیتوانیم بکنیم، اونی بحثیه، در جای خودش باید مطرح بشه که ممکنه به بیانهای هم مرتبط با بحث ما بشه، محضر شما عرض بکنم. اما مهم اینه که در اینجا ما دو غسل، بحث ما الان در اینه که دو غسل انجام دادیم اما تکرار هم پیش نیومد، تکرار هم پیش نیامد، چون تداخل جایزه. این که آقایون میگن تداخل جایزه معناش اینه که دو قسم انجام شده، مثل اینکه بالفعل به عهده شما دو قسم باشه، یک قسم انجام میدهید به نیت هر دو. در اینجا مؤلف محترم میفرمان والحق جوازه، حق اینه که جایزه، امتثال اجمالی جایزه و فحص برای تشخیص مصداق واجب لازم نیست که آیا واجب قسل مسلمیت است یا قسل جنابت. چرا؟ ایشون میفرماد اون چه که باعث صحت عبادت انجام فعل است به قصد تحقق امر مولا، و در ما نحن فی هم شخص فعل را انجام داده، قصد غربت هم کرده، قصد تحقق انجام امر مولا را کرده، ولو در اینجا متعلق و موضوع حکم مولا به خصوصه معلوم نیست، اما دلیلی نداریم برای منع این. محضر شما عرض بکنم که اجمال، این امر مجمل مانع صحت تکلیف بخواد باشه، به چه دلیلی؟ به چه بیانی؟ به عبارت دیگر ما دلیلی برای عدم صحت چنین عبادتی و دلیلی برای لزوم قصد خصوص متعلق در قصد قربت نداریم. برمیگرده به این که آیا در قصد قربت در صورت تمکن قصد خصوص متعلق امر مولا، موضوع امر مولا لازمه یا نه؟ هیچ دلیلی نداریم. ایشون میفرمایند که در اینجا محصده عبارت من اینا بفرمایند تا مورد بعد. و اما کفایت الامتثال الاجمالی، کفایت امتثال اجمالی مع تمکن من الامتثال تفصیلی، بحث ایشون در اینجا تمکن از امتثال تفصیلی داشته باشیم. فلهو صورون از صورت الاولا کفایت الامتثال الاجمالی فت توسلیات، بحث اول در توسلیات کما اذا علم به وجوب موارات احد المیتن فیواریه ما من دون استعلام حال واحد من هما، دانست شود وجوب دفن یکی از دو میت، هر دو رو دفن میکنه بدون استعلام و کمکگیری به خاطر شناخت حال یکی از این دو تا، با اینکه میتوانه. و مثل اون اتردد فی وقوع الانشاء بلفظ النکاح او بلفظ الزواج فیمشئ بکل اللفظین، میتونه به هر دو بخونه امتثال اجمالی کنه، هیچیشو نمیگه چون روشنه دیگه. وقتی مورد بعدی رو قبول میکنه، این مورد مورد بعدی که قصد قربت میخواد، ایشون امتثال اجمالی رو قبول میکنه، این به طریق اولا روشنه چون ما دلیلی نداریم برای منعش. توسلیات هر گونه که در خارج واقع بشوند محقق نیست. از صورت ثانیه کفایت الامتثال الاجمالی فی التعبدیات، البته فی ما اذا لم یستلزم التکرار، در اون جایی که تکرار لازم نیاد. کما اذا تردد الواجب بین غسل الجنابه و غسل مس الميت، بین غسل جنابت و غسل غسل امر عبادی است، اما انجام دو غسل باعث تکرار نمیشه چون تداخل میکنن. فیغتسل امتثالا للامر الواقعی احتیاطا مع التمكن من تحصيل العلم التفصيلي او العلم التفصيلي الذي دل الدليل على كونه حجة. غسل میکند به خاطر امتثال امر واقعی احتیاطا با تمکن از تحصیل علم تفصیلی، متمکن است از اینکه چیکار کنه؟ علم تفصیلی رو حاصل بکنه، یا نه ظن تفصیلی حاصل بکنه، مثلا حجت معتبر داشته باشه، بیانه بیاد براش قائم بشود. الذي دل الدليل على كونه حجه بل حق جوازه فلا يجب عليه التفحص عن الواجب، حق جوازشه و واجب نیست بر او فحص از واجب، و انه حل محضر شما عرض میکنم غسل الجنابه او مس المیت، که این واجب آیا غسل جنابت یا مس المیت به فحص بکنه پیدا بکنه لازم نیست و این تمکنه، اگر که براش در قدرتش باشه و ممکن باشه. لأن صحت فی العبادات رحن و اتیان الفعل لعمرهی سبحانه، صحت در عبادات در گروه چیه؟ چی باعث صحت عبادات می شود؟ بله اتیان فعل به خاطر امر خدا، انجام بدید فعل را به امرهی سبحانه. والمفروض انه انما اتا به امتثالا لعمره الواقعی، همینطوری آورده است دیگه. این ظاهر عبارت به اون بیان میسازه ها، به اون بیانی که عرض کردیم که محضر شما عرض بکنم که شما یک غسل انجام بدهید به خاطر چی؟ مثلا اون چیزی که در ذمه من است، اون چیزی که در ذمه من است. ولی این تبیین از بحث انجام دو واجب نیست، دقت میکنم دوستان، انجام این برمیگرده به این که آیا مثلا ما تو قصدمون میتونیم اگر یک امر قصدی داشتیم به نحو اجمال قصد بکنیم یا نه، این برمیگرده به قصد اجمالی. اما اینکه ما دو تا واجب را انجام بدیم که در واقع یکی از این دو تا بر عهده ما است دیگری بر عهده ما نیست، این آیا کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه، این با اون تصویری که عرض کردیم شاید مناسبتر باشه که شخص نیت میکنه به نیت محضر شما عرض میکنم هر دو قسم. ممکنه بگید خب چون هر دو قسم مثلا به عهدش نیست این نیت مثلا دچار مشکل است، اما فرض دست بیشتر در اونجا قابل تحقق است. عرض کردیم به یک بیانی بحث محضر شما عرض میکنم که ما فی الذمه هم ممکنه در بحث مطرح بشه، و اون اینی که ما اجمال در امتثال به همون نیت برگردانیم نه صرفا به اون عملی که بخواد در خارج محقق بشه. از صورت الثالثه، امر روشنه یعنی هر دوش قابل تحقق است. صورت الثالثه را هم عرض کنم دوستان صلواتی بفرستن. صورت سومان در عبادیات که مستلزم تکرار باشه، مثل چه مثالی؟ ها مثالی که در صدر بحث دادن، قبله رو نمیدونه نمیپرسه، به دو طرف به چهار طرف نماز میخونه، یا از جهت حکمی مردد بین این که واجب جمعه است یا ظهر، نماز جمعه باید بخونه نماز ظهر بخونه، توانایی رسیدن هم داره، حالا یا به تقلید برسد یا به اجتهاد برسه، این کار رو نمی کنه. هم جمعه میخونه و هم ظهر میخونه. مثال اولی که ایشون زدن دیدن هر دو رو بعضی ها شبه حکمیه گرفتن، دارن مثال اول شبه موضوعی است شبه حکمیه است، بگید اصلا شبه موضوعی حکمیه چیه؟ بله شبه موضوعی، این تعبیر رو دقت کنید، من این یه مناسبتی میخواستم برای توضیح این دو تعبیر که گاهی اگر تو بیان ها اومد اجمالا دوستان بدونن. شبه موضوعی شبهه است که حکم کلی در او روشنه، لکن در موضوع و مصداق مشک داریم. در شبهه حکمی اصل حکم مولا مردد و مشکوکه. من یه ضابطه بدم دست دوستان برای شناخت، این رابطه خیلی به درد میخوره. خواستید راه شناخت شبه موضوعی و حکمی رو به دست بیارید، این رابطه رابطه خوبیه. هر شبهه یک رافع شبهه میخواد، درسته؟ یک کسی میخواد بیاد شبهه رو برطرف کنه. در شبهه حکمی رافع شبهه مولاست، یعنی ما باید با بیانات مولا شبهه رو برطرف بکنیم. در شبهه موضوعی رافع شبهه کیه؟ مکلفه، چون اشتباهات خارجی باعث ایجاد شبهه شده. مولا میگه اکرم زیدم، بعد تو نمیدونی این زید این آقای سمت راستیست یا اون آقای سمت چپیست. حکم مولا که مشکوک نیست، شبهه‌ای نداره. ملاحظات خارجی باعث شبهه شده است در اینجا. خب تو باید بری بپرسی که آقای زید این آقاست، آقای زید رافع شبهه خودتی. حالا یه وقت هم ممکنه من نتوانم رفع شبهه بکنم، بحثی نداره، ولی وظیفه من رفع شبهه بکنم، حالا ممکنه نتوانم. اما نمیدانم دعا عند رؤیت الهلال واجبه یا نه، شک دارم. این شبهه چه شبهه حکمیه؟ چون بیان این شبهه و رفع این شبهه به دست مولا، مولا باید بگه دعا عند رؤیت الهلال واجبه تا واجب نیست. مثال اول که میگه تردد قبله، این شبهه موضوعیت خارجیت یا حکمیت؟ موضوعیت. روشن حکم اینه که به طرف قبله باید نماز بخونی. حالا در خارج اینکه قبله کدام طرفه من شک کردم، میگه مولا نماز باید بدونم میگه قبله این طرفه اون طرفه، خودم باید به دست بیارم. اما مثال دوم اینکه واجب در ظهر جمعه نماز جمعه است یا نماز ظهره، این شبه حکمیت یا موضوعیت؟ حکمیت. و رفعش هم به دست شاشاره باید بیاد به من بگه که آیا نماز در ظهر جمعه نماز جمعه است واجب یا نماز ظهر. آیا جایز است در این جایی که مستلزم تکراره؟ نه، مستلزم تکراره دیگه، قبله رو نمیدونم بعد چهار طرف نماز بخونم، دو طرف نماز بخونم، نماز ظهر جمعه رو نمیدونم یا هم باید جمعه رو بخونم هم باید ظهر رو بخونم. آیا در اینجا امتثال اجمالی که مستلزم تکراره جایزه یا جایز نیست؟ ایشان میفرمایند حقیقت طاعت و این که عبد بخواد اطاعت مولایش رو بکنه اینه که محرک برای انجام عمل عبد دستور مولا باشه. یعنی منی که دارم این کار انجام میدم بگم به خاطر اینکه مولا گفته است میخوام امر مولا رو انجام بدهم، این کار رو چیکار کنم؟ تحریک من برای عمل، محرک من برای عمل چی باشه؟ امر مولا و امتثال امر مولا باشه. و در ما نحن فیه ولو امتثال مستلزم تکراره، اما اونچه که انگیزه شده است برای مکلف که هر کدام از طرفین یا اطراف رو انجام بده، امر مولا است یا نیست؟ امر مولا، امر مولا. اگر بعث و تکلیف مولا نباشد، نه تنها اون سه طرف زائد رو انجام نمیدی که اصل همون عمل رو هم مکلف انجام نخواهد داد. از بعث مولا، تحریک مولا باعث انجام این عمل شده. و حقیقت طاعت هم همینه. حقیقت طاعت مگر چیه؟ اینه که شما فعل انجام بدی بگی به خاطر اینکه مولا گفته است من دارم انجام میدم، به خاطر تحقق امر مولا من دارم انجام میدم. ایشون میفرمان این حقیقت طاعت در اینجا صدق میکنه. چرا بگیم محضر شما عرض بکنم که امتثال اجمالی درست نیست؟ این بیان ایشون برای نگفتن. میدونید ناظر به بیان چی هست؟ ناظر به بیان اون عزیزان و رد کسانیست که این قسم رو قبول ندارن که در عبادت مستلزم تکرار باشه. حالا قبول ندارن یا به خاطر اینکه مثلا قصد وجه و تمیز را لازم میدونن، یعنی میگن شما عملی که انجام میدهید این باید تمیز، یعنی جدا کردن دیگه، این باید مشخص باشه این عمل واجب مولا یا اون عمل واجب مولا، علاوه بر این که قصد قربت میکنه علاوه بر این که قصد قربت میکنی، باید مثلا قصد بعد هم بکنی. نمازی که میخونی باید بدونی این نماز ظهر یا نماز عصر. علاوه بر این قصد تمیز هم لازمه. قصد تمیز لازمه یعنی چه؟ یعنی اگر دو تا چهار رکعت خوندی معلوم نباشه کدومش محضر شما عرض بکنم که واجب مولاست، کافی نیست. اون عملی که داری انجام میدی عین اون عمل خارجی رو باید بدانی، این محقق امر مولاست. یا از این بابشون میگن نه لازم نیست، یا نه از این باب که بعضی میگن تکرار باعث لغویت در تکلیف مولاست. وقتی شما میتونی بروی امتثال تفصیلی را محقق بکنی، بپرسی، به یک طرف نماز بخوانی و واجب مولا را انجام بدی، بیای به چهار طرف، پنج طرف، شش طرف انجام بدی، خب این لغو در عمل مولاست. ایشون میفرمان نه، اون کسی که انجام میده به خاطر چی انجام میده؟ به خاطر لهو و لعب که انجام نمیده. به خاطر چی داره انجام میده؟ به خاطر امتثال امر مولا داره انجام میده. و چون به خاطر امتثال امر مولا انجام میده و حقیقت طاعت صادق، و همین در امتثال و سقوط امر کفایت میکنه. از صورت الثالثه کفایت الامتثال الاجمالی فی التعبدیات فیما اذا استلزم التکرار کما اذا تردد امر القیل قبله بین جهتین. قبله مردد بین دو جهت یا چهار جهته، او تردد الواجب بین الظهر و الجمعه ما امکان تعیین بالاجتهاد او التقلید فترکهما. ببینید این بالاجتهاد او التقلید بعضی از عزیزان میگن به هر دو مثال زدند، این درست درست نیست. در مورد اول که شغل موضوعی است، اجتهاد و محضر شما، نه اجتهاد درش راه داره نه تقلید درش راه داره. سوال راه داره اما تقلید نه، تقلید از مجتهد که این موضوع کاملا خارجی است. نه این مربوط به همون مثال دومه، یعنی این که ظهر واجب است یا جمعه واجب است اجتهاد بکنی اگر مجتهدی، تقلید بکنی اگر مقلدی. فترکهما، ترک بکنه اجتهاد و تقلید رو. و امتثل الامر الواقعی، امتثال کنه امر واقعی را از طریق تکرار العمل، هم ظهر بخونه و هم جمعه بخونه. فالظاهر ان حقیقت طاعت، حقیقت طاعت چیه؟ هو الانباء ان امر المولا به حیث یکون الداعی والمحرک هو امره. حقیقت طاعت که انبعاث از امر مولاست، یعنی این برانگیخته شدن تو، حرکت تو از چی ایجاد شده باشه؟ از قبل امر مولا ایجاد شده باشه، یعنی انگیزه و محرک امر مولا باشه. و المفروض ان الداعی الى الاتیان به کل واحد من الطرفین هو بعث المولا المقطوع به. و فرض ما همینه که کسی که اتیان کرده به هر کدوم از این دو طرف، به هر طرف قبله خونده، هم ظهر خونده هم جمعه خونده، این به خاطر بعث مولا که اصل بعث مولا قطعی است. اصل این که مولا در اینجا یک واجبی داره که باید نماز به طرف قبله خونده باشه، این قطعی است. همین باعث تحریک این شخص شده است. بله اگر این شخص واقعا نماز میخونه به این نیت که لهو و لعب بکنه، اون معلومه مثلا قصد قربان درش محقق نیست. و لولا بعثون، اگر بعث مولا نباشن، لما قامت بالعصیان به واحد من الطرفین. این خودش نشانه است، این لولا نشانه است. نشانه این که این داره عمل میکنه و عملش به خاطر بعث مولاست چیه؟ اینه که لولا بعثو، اگر بعث امر مولا نباشه هیچ کدوم از طرف انجام نمیده، نه این طرف نه اون، اصلا نماز نمیخونه دیگه. اگر بعث مولا نخواد محرک باشه اصلا نماز نمیخونه این شب. نعم لا یعلم تعلق الوجوب بالواحد المعین، این که وجوب به کدوم یکی تعلق گرفته این مشخص نیست. ولكن الداعي للاتيان بكل واحد هو امر المولى في البين واحتمال انطباقه على كل واحد. لكن اون انگیزه که باعث شده از این عمل رو بیاره، اتیان بکنه به هر کدوم از این طرفین، امر مولایی که در مقام وجود داره. و محضر شما عرض میکنم که همین مقدار است که احتمال میدهد هر کدام از این دو ما. این احتمال رو دقت کنید، انگیزه اتیان به هر کدام از این دو طرف امر مولاییست که در بین و مقام وجود داره. مولا امر کرد که نماز طرف قبله بخوان، در ظهر جمعه نماز بخوان، و داعی به اتیان هر کدام از این دو واحد دیگه چیه؟ احتمال انطباق هر کدام از اینها، احتمال انطباق امر مولا بر هر کدام از اینها. چون احتمال میده که در این فرد اول جمعه فرد دوم ظهر امر مولا منطبق بشه هر دو رو میاره. و یکی هاذا المقدار فی حصول طاعت، این مقدار در حصول طاعت کفایت میکنه. لذا این عمل را ایشون نه لهو و لعب میداند که باعث بطلان بشه و عدم صحت، و نه قصد تمیز را لازم میدونه. لذا همون اولا گفت نعم لا یعلم تعلق الوجوب بالواحد المعین، یعنی تعلق وجوب به واحد معین رو به عنوان یک عمل قصدی ایشون لازم نمیدونه. و به ذالک ظهر ان الاحتیاط فی ارض الدلیل التفصیل، اینم عرض کنیم سریع. ولذا ایشون میفهمن شما اول کتاب رساله چی میخونید؟ میگن آدم یا باید مقلد باشه، یا مجتهد باشد، یا محتاط باشه، معناش همینه دیگه. آقا اون که میگن یا محتاط باشه یعنی چه؟ میتونه مقلد باشه، میتونه مجتهد باشه، اما اعمال را به نحو احتیاطی که گاهی مستلزم تکرار هم هست. خیلی ها نماز جمعه میرن، جمعه رو هن نماز ظهر رو هن میخوانن. ایشون میفهمن این معناش همینه دیگه، ظاهر میشه که احتیاط در عرض دلیل تفصیلی اجتهاد و تقلیده. ولذالک قالوا یجب علی کل مکلف، در رساله ها نوشته واجب بر هر مکلفی فی عباداته و معاملاته و عادیاته، عادیا یعنی امور روزمره‌اش، ان یکون مجتهدا او مقلدا او محتاطا. فقط خرجنا به نتیجه، ما دو تا نتیجه گرفتیم، علم اجمالی مثل علم تفصیلی در منجزیت تکلیف و معذریتش که اول بحث کردیم، کفایت امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی مطلقا. امتثال اجمالی مطلقا کفایت میکنه، چه در تعبدیات چه در توسلیات، چه مستلزم تکرار بشه چه مستلزم تکرار نشود. عبارت بعدی در خود عبارت بحث خاصی نداریم، اما یک توضیح تکمیلی نیاز داره که لازم هست محضر دوستان عرض کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان تعلمی نشید.